ویژگی ها، یک، اولین ویژگی که در نوجوان شما و ما ایجاد میشه بی‌اعتمادی به والدینه. بدونید با ورود به 12 به والدین بی‌اعتماد میشه، دل سخن دوستش و معلمش و بابای دوستم گفته، مامان دوستم گفته. حالا اگر دختر خانم دائم بیاد میگه که مامان راستی مامان دوستم میدونی گفته چی؟ چی رو میگه؟ حالا جالبه همون مطلبی رو میگه که شما مامان 10 بار خودتون بهش گفتی، شما مامان 10 بار گفتی، اما میاد از قول مامان دوستش میگه، از قول دوستش میگه، از قول معلمش میگه. توجه داشته باشید که در اینجور موقعیتی برخورد بد باهاش نکنید، این کاملا طبیعیه و ماندگاری نداره. خوشبختانه این ویژگی بی‌اعتمادی به والدین مرحله اول نوجوانی، چون اگر یادتون باشه ما به 3 قسمت تقسیم کردیم، دوره ابتدایی، دوره میانی یا مرحله میانی و مرحله پایانی. مرحله ابتدایی بین 12 تا 14، میانی 14 تا 16، پایانی 16 تا 18، اوجش مال 12 تا 14. دیگه بین 14 تا 16 یه 50% این بی اعتمادی میمونه، اما هرچی میره به سمت مرحله سوم یعنی 16 تا 18 خوشبختانه از بین میره. نگران نباشید، اول نگران این بی اعتمادی نباشید و اصرارم نکنید آخه تو چرا به من اعتماد نمی کنی؟ این متأسفانه مشکلی ها زیاد توی مشاوره میان، میگن رنج میبره مادر که فرزند نوجوان من به من اعتماد نداره، رفته به اون دوست جاچی اعتماد میکنه به من اعتماد نداره. نگران نباشید و پافشاری نکنید. ویژگی دوم، جسارت و سرکشی. جسارت و سرکشی از لحظه که وارد دوره نوجوانی میشه جسور میشه، سرکش میشه، عصیان میکنه. اصلش بدونی کاملا طبیعیه، اما حالا چجوری عصیان میکنه، چجوری خودش این جسارت نشون میده، این نکته خیلی مهم و اساسی خواهران برادران بزرگوار، برمیگرده به برخوردهای پیشین ما در سالهای قبل. نوعه، ببینید اصل جسارتش و عصیان و سرکشیش طبیعیه، یعنی الان وارد دوره نوجوانی شده، تا 2 سال قبل 3 سال قبل این رفتارا رو اصلا ازش نمیدیدید، اما الان چشاشو میدوزه تو چشای شما و میگه مامان جون من از شما نظر خواستم، من از شما نظر خواستم، من از شما نظر نخواستم. یا چشاشو قشنگ میدوزه تو چشای باباش میگه که پدر جون شما دیگه لطفا از این به بعد نظر ندید، من از شما نظر خواستم، من که نظر نخواستم. ببینید این اصلشه، این اصلشه. نوجوان بنده وقتی وارد دوره نوجوانی شد همینجوری حال بنده رو گرفت. یه وقتی من یه قضیه نظر دادم، خیلی راحت چشاشو دوخت تو چشای من، گفت بابا جون من از شما نظر خواستم، خیلی ما رو خلاصه یک خیلی نگه آب کرد، خیلی حالمونو گرفت. من شما البته من اونجا روی ترس کردم، یه جوری برخورد کردم که خوشم نیومد از این برخورد، اما تو دلم قنداب شد، خوشحال شدم، گفتم خدا رو شکر الحمدلله نوجوانم طبیعیه، خدا رو شکر طبیعیه. ببینید تا این حد این هست، نگران نباشید. اما ما نوجوان هم داریم که متاسفانه با ورود به دوره نوجوانی جسارت میکنه به شکل بی‌حرمتی و کلمه زشت و فحاشی، و متاسفانه ما نوجوان داریم که بی‌حرمتی میکنه به شکل فیزیکی و حمله میکنه و ممکنه یک مثلا ضربه هم به پدر یا مادر بزنه. این چی آقا چجوریه؟ چرا اینجوری؟ این دیگه برمیگرده به 12 سال قبل که ما چی کار کردیم با بچه‌مون. اصل عصیان و سرکشی و این رویه عرض کردم عصیانگری در او و جسارت طبیعیه، اما نوع جسارتش این دیگه برمیگرده به سالها قبل. باید ببینیم چی کار کرد. اگر من به نوجوانم در این 12 سال قبل بی‌حرمتی کرده باشم، حالا به من احتمال داره که بی‌حرمتی هم بکنه. اگر تو ممکنه نیمه مرحله اول نکنه، 12 تا 14 نکنه، 14 تا 16 نکنه، 16 تا 18 آخرای 18 این کارو بکنه. نمیخوام بگه حالا هر نوجوانی هم که وارد دوره نوجوانی شد به مامانش و باباش فوش میده، البته ما داشته متأسفانه در همین سنم داده و میده، ولی نه خیلیشون مراحل آخری، ولی بالاخره این کارو خواهند کرد. چرا؟ چون در اون سالهای قبل از نوجوانی شما بهش فوش دادی، بی حرمتی کردی، و خدا نکنه که پدر یا مادر اون رو کتک زده باشن، ممکنه واقعا برسه به اون مراحل پایانی نوجوانی، او هم این رفتار رو داشته باشه. بذارید که ما میگیم خیلی دقت کنید در این سالهای قبل اتو فرد محبت مهربانی، من به سروران و بزرگواری که الان کوچولایی دارن عرض میکنم، سروران و بزرگوار محبت کنید، اتو فرد داشته باشید، مهربانی کنید، بی حرمتی به بچه‌ها نکنید، فوش ندید، بددهنی نکنید، کتک نزنید بچه‌هامون رو. کتک رو ما جایز میدونیم، بعد از 7-8 سال یک بار ممکنه یه گوشزدی هم آدم بکنه، اونم با شرایط قلاز و شدادی که من تو رسانه هم گفتم این شرایطش رو. و مهمتر از اون به خواسته های منطقی جواب بدیم، 80% خواسته هاش منطقیه. اگر ما اینجوری برخورد بکنیم اون وارد دوره نوجوانی بشه، جسارتش در همون حد میمونه دیگه، به بیشتر از اون سرایت نمیکنه. سه، زود رنجی. برای این برای جسارت و سرکشی را چیکار کنیم؟ نسخه راهکار برخورد مدارا کنیم. به هیچ نگران نباشید، اصلش طبیعیه، مدارا کنید، گذراست و میگذره. و اگر برخورد خوب شما را حالا جالبه ببینه، اینجا احساس گناه میکنه و میاد عذرخواهی میکنه برخورد خوب شما رو ببینه در این قضیه، چون مقابله به مثل نمی کنید، شما هم بهش یه حرمت و جسارتی نمی کنید، بعد احساس گناه میکنه میاد عذرخواهی میکنه. سه، زودرنجی. بسیار نوجوان ها زودرنجن. چرا زودرنجن؟ همون فرمول دومی که عرض کردم خدمتتون. فرمول دوم چی بود؟ فعل انفعالات و هورمونی. خدمتتون توضیح دادم به شدت هورمون ها در وجودش فعل انفعال داره و این فعل انفعالات و هورمونی روی روح و روان نوجوان ما اثر میذاره، مشابه همون که عرض کردم خدمتتون افسردگی بعد از زایمان خانم ها هیچیش نیست، اما احساس گریه، زودرنجی، حساسیت، مدارا کنید چون دست خودش نیست. واقعا من معتقدم 65-70% این زودرنجی های نوجوان ما که بالای چشم در روی به چیزی بهش میگید لباش پرپر میکنه، تو چشاش عشق جمع میشه، گریه میکنه، اون برمیگرده به همون وضعیت نوجوانیش و اقتضای سنش. باش مدارا بکنید و درکش کنید. باور بفهم، من خودم چون این نکات رو رعایت کردم تو زندگی و میکنم، نتیجه رو عجیب دیدم. اصلا یه وقتی فرض کنید نوجوان من جسارتی به من کرده یا به خاطر همین زودرنجی ها یه برخورد بدی کرده و بعد اومده عذرخواهی کرده، من اینجوری باش برخورد کردم، گفتم پسرم اومده عذرخواهی کرده، بابا ببخشید من دیگه اعصابم به هم ریخته بود، نمیدونم چرا اینجوری کردم و اینجوری برخورد کردم، میگم که پسرم 65-70% اصلا نگران کننده نیست. این برمیگرده به اقتضای سن شما و برمیگرده به فعل انفعالات و هورمونی که در وجودت قابل تحمله. منم در سن سال شما بودم، من مشکلات رو داشتم، نگران عزیزم نباش. 30-35% البته میشه یه کارایی کرد، خدا میدونه. وقتی شما با نوجوانتون اینجوری برخورد میکنید، پدر اینجوری برخورد میکنه، مادر با دختر خانومشون اینجوری برخورد میکنن، اصلا میدونید اولا که واقعا آروم میگیره و چقدر عشقش نسبت به شما زیاد میشه. چرا؟ میگه مامان من منو درکم میکنه، پدر من منو درکم میکنه، درکم میکنه، میدونه با من درد فشارم داره، میگه 65-70% ازم دست خودت نیست. لذا من اصلا از اون 65-70% پرخاشگری و جسارتی کردی و میکنی نگران نیستم، ولی 30% بیشتر است خودته و اون نفسانیه، اونو میشه یه کارایی کرد، راحت میشه و زحمت میکشه برای اون 30%. بالاخره سعی میکنه کمترش کنه، سعی میکنه خودشو کنترل کنه، یه جایی تا میاد صداشو ببره بالا، یادش میاد که آه اینجا 30% میتونه رو خودش کار کنه، تحمل میکنه، تمرین میکنه. شما این برخورد با نوجوانتون داشته باشید، اگه جواب نگرفتید اون روایتی رو که عرض کردم از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام که آقا فهمدن اوسی کن به شبان خیرا فانهم عرق و افعدتن، من توصیه میکنم با نوجواناتون نیکی کنید چون اونا عرق و افعدتن هستن، دل نازکن، همین ویژگی زودرنجی، زودرنجن، رقیق القلبن، شکننده. چهار، شدت عواطف. از لحظه که وارد دوره نوجوانی میشن عواطف درشون شدید میشه، به جهت این شدت عواطف یه سری رفتارهایی از خودشون بچه‌ها بروز میدن. خیلی خیلی این بحث مهمه، این چند جمله‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم که هم خانم‌های عزیز حضور دارن هم سروران بزرگوار آقایون، خیلی مهمه این نکته. با توجه به شدت عواطف رفتارهایی از خودشون بروز میدن. چه رفتارهایی؟ مثلا گاهی احساساتشون گل میکنه یه سری رفتارهایی که از دید ما شاید خنده دار باشه. نمیدونم خدمتتون یه وقتی عرض کردم یا نه، یه وقتی مادر این فهمودن که از اتوبان قم تهران داشتیم میرفتیم به سمت، از تهران به سمت قم، بعد بین راه وایستادیم، بعد دیدم دختر خانم 16-17 ساله، نوجوان 16 ساله نیست، نگاه کردم رفته توی این کبیر، یه مقداری 10 متری توی این کبیر رفته. بعد رفتم دیدم که کاغذ و قلمش رو با خودش برده، یه خاری رو داره میبینه، طبع شعریش گل کرده، داره برای خاره شعر میسرایه، داره شعر میگه برای خاره. گفتم مامان جون چیکار میکنم؟ مامان خیلی قشنگه، ببین چه دراماتیکه، چه رجیسی بود. نگاه این موقع کجاش اون قشنگه؟ خاره. حالا یه گل خوشگلی مثل این گل میبود یه چیزی. اینجا نباید مسخره کرده، اینجا بعضی دوست خجالت بکش. نگاه کن چه کاره با برای خارم آدم شعر میگه. من به خود اول یه گلی باشه، یه چیزی باشه. نه، خیلی باید دقت کرد. یا مثلا یه ابراز احساسات عجیب غریبی، مادر میفهمه من دیدم دختر نوجوانم به زمین نگاه میکنه و داره عین ابر بهار های های گریه میکنه. خدایا چرا به زمین داره نگاه میکنه گریه میکنه؟ از دورشون گفتم من چیزی نمیدیدم، رفتم جلوتر گفتم که دخترم چی جوری قرمه برم چرا گریه میکنه؟ گفت مامان ببین مورچه هر لنگ شکسته. بعد دیدم این مورچه لنگ شکسته نمیتونه راه بره، این تا زار زار برای این مورچه داره گریه میکنه. خود بنده با این دو تا چشمام دختر خانم نوجوان رو دیدم به زمین داره نگاه میکنه گریه میکنه، رفتم جلوتر گفتم عزیزم قربونت برم دخترم چی شده چرا گریه میکنی؟ اینجوری گفت که ببینید این گنجشک رو بالش شکسته نمیتونه پرواز کنه. حالا یه بچی داشت اون مورچه که دیگه، حالا یه بچی داشت دیدم بله گنجشکی بالش زخمی شده و نمیتونه پرواز بکنه و این گنجشک داره های های گریه میکنه. و جالبی که همین گنجشک رو داداشش با فلاخون زده بود پدرش رو در آورده بود. این هم فرق پسر و دختر که عرض کردم. البته پسرها عاطفی هستن اما اینجا دیگه بنیادی هم حالا پسرا دارن. این یه رفتار، مسخره نکنید. دو، شیدایی. دخترهای ما ممکنه به خاطر این شدت و پسرهای ما، البته بیشتر این مشکل شیدایی رو ما در دختر خانم ما داریم، شیدا بشن. یعنی چی؟ عاشق دوستش مریم، عاشق دوستش نسرین میشه، با هم میرن، با هم میان. من راجع به شیدایی قبلا توضیح دادم یا نه؟ توضیح ندادم؟ خیلی کوتاه. خب حالا شاید اشاره این بوده ولی جاش اینجا بوده. در سرگردن هم دیگه میندازن و با اتوبوس سرویس با هم میرن، کنار هم میشینن تو سالن غذاخوری، کنار هم میشینن تو مدرسه، زنگی تفریح، دست در گردن هم دیگه، هم دیگه رو میبینن میبوسن، خداحافظی میکنن باز هم دیگه رو میبوسن. و الان با هم دیگه تو مسیر منزل اومدن، فرض کنید که 4 تا خونم با هم فاصله دارن، اینجا اصلا جدا میشن تا میرسن به خونه کیفا رو میندازن میبرن سراغ تلفن، گوشی تلفن رو برمیدن. آه مریم جون اونقدر دلم واسه تنگ شده بود، اصلا همین الان با هم بودن یک ساعت تلفنی با هم دیگه میگن و قربون صدقه هم میرن و نامه های فدایت شوم و عاشقانه به هم دیگه میدن و ایام مثلا مناسبت ها کارت پستال های عاشقانه و I love you و این گوشش رو بعد مثلا خانوم آقا سایه خانوم آقا توی مثلا نور غروب که شبهشون پیداست اون گوشه و این پایین هم I love you، دو تا قلبم این پایین نیزم پرده وسط این قلب و خون میچکه و کارپستاله اینجوری هم برمی دو تا دختر هم به هم دیگه میدن و عرض کردن نامه های عاشقانه و فدایت شوم. این رو بهش میگیم شیدایی. ببینید سران از اصل شیدایی شدت عواطفه. سوال، آیا الا ولابد دخترهای ما باید شیدا بشن؟ نه، ما میتونیم جلوی شیدایی دخترانمون رو بگیریم. اصل شدت عواطفه، اما میشه جلوشو گرفت. چجوری میشه جلوشو گرفت؟ این وظیفه مادره. اگر مادر با دختر خانم بشه از همان کودکی و ببینه در نوجوانی عشق ببرزه، محبت کنه، ناز و نوازشش کنه، او رو ببوسه، او شیدا نخواهد شد. شما نوع شیداها رو نگاه کنید. الان در جمع حاضر عزیزانی هستن، خانم آقا که چه بسا فرهنگی هم، معلمی، دبیری، شما شما بررسی بکنید سال بعد که میرید، چون توی مدارس شهیدا داریم ما، چند تا شهیدا اینا با هم هستن، هر جایی شهیدای معلم میشن، اصلا شهیدای معلم میشه، میاد روز اول میاد یه هدیه، یه شاخه گل میاره، یه جورایی هم به خانم نگاه میکنه، خانم بفرمایید چی، یه جوری معلومه، یه جورایی اصلا یه جوری نگاه میکنه که انگار معشوقش رو داره نگاه میکنه. ای نداره گل روز اول خانم معلم، ما به خانمای فرهنگی معلم ها عرض میکنیم روز اول گلو بگیرید، ایب نداره، نزنید تو ذوقش، بگید دست در نکنه دخترم، خیلی ممنون متشکرم. فردا میبینید یه کادو بسته بندی میاد، خانم سلام من خیلی شما رو دوست دارم، بفهمید اینجا دیگه دیدید دیروز گل رو داده امروز کادو داره میاره، بدونید که اونجوری هم داره به شما نگاه میکنه دیگه، داره یا شیدا میشه یا دیگه انقریبه که خلاصه شیدا بشه. اینجا دیگه بعد حواستون رو جمع کنید، اینجا ما به معلمای عزیز میگیم که بگید ممنونم دخترم، دیگه به من رسید، تشکر میکنم، اون لطف شما شامل حال من شد، نه من دیگه هدیه تو قبول نمی کنم، آخه خانم تو رو خدا، نه اصلا دیگه از فردام یکی دو بار بهش یه مقداری بیتوجه بکنید، مشکل براتون ایجاد نمیشه. متاسفانه اون معلمی که توجه نداره اجازه میده دانش آموز شیداش بشه، بعد خیلی مشکلات داره، بعد سه روز خانم معلم مرخصی میگیره نمیاد، اون طفلگی تب میکنه دیگه، خدا نکنه خانم معلم باردار بشه چهار ماه، حالا با قانون جدید 6 ماه مرخصی بگیره دیگه نیاد مدرسه، ایجی طفلگی دیگه دل میکنه، خدا نکنه این خانم از این مدرسه بره، خیلی مشکلات زیاده. لذا من به فرهنگیان عزیز عرض میکنم خیلی مراقب خودتون باشید که بچه‌ها شیداتون نشن. دقت کنید شما بچه‌هایی که شیدا میشن یه بررسی بکنید، یا مامانش از بابا جدا شده، این با بابا بوده مامان سالها نداشته، یا مامان و بابا دائم با هم درگیر بودن و این مادر نرسیده به بچهش محبت کنه، یا نه اصلا مشکل اختلاف هم پدر و مادر با هم نداشتن، مامان حوصله نداشته یا فرصت نداشته، اونقدر مشغله برای خودش درست کرده، کار و کلاس و این و اون و رو، که نرسیده به دختر خانومش، محبت نکرده به دخترش، این خلق داره شیدا میشه. اینو دقت کنید. پس ما بزرگواران اگر بخوایم جلو شیدایی بچه‌مون دختر خانم‌ها رو، البته این در پسرها هم هست باز پدر، ولی کمتر، ما بیشتر شیدایی رو در دختر خانم‌ها می‌بینیم چون عواطفشون شدید داره. اگه می‌خواید فرزندتون شیدا نشه مراقب باشید، دقت داشته باشید که بهش محبت کنید، نازش کنید، نوازش کنید، ببوسیدش، که قبلا شاید در این زمینه اشاره کردم. و من به پدرهای عزیز عرض میکنم و حتی مادرها که اگر یه وقت، این خیلی نکته مهمیه، متاسفانه گاهی اشتباه میکنن توجه ندارن، اگر یه وقتایی داشتید مثلا جمع و جور میکردید اتاق دختر خانمتون رو، یه رفعه با یک نامه مواجه شدید و نامه رو در آوردید دست پاکت رو دیدید یه نامه عاشقانه فدایت شوم، بلافاصله ذهنتون نباید بره به جنس مخالف، خیلی حواستون رو جمع بکنید، این 80-90% ممکنه این نامه ماله یه دختر خانوم باشه، او شیداست و اینا با هم دیگه. به ویژه این مشکل ما در مقطع راهنمایی جدی تر داریم، مقطع راهنمایی که نامه های عاشقانه فدایش هم اینجوری به هم دیگه میدن. خیلی دقت کنید، یه وقت نباید اینجوری قضاوت کنید و بعد گاهی متاسفانه اگر نامه بیفته حالا دست پدری، که پدرها خب ما آقای غیرت هم که درمون جز به همون ویژگی هاییست که عرض کرده بودم خدمتون، برخوردهای خیلی وحشتناک و غلط با این دختر خانم و بعد میفهمه این پدر که نه اینجوری نبوده، خیلی بده، خیلی عذاب وجدان داره. لذا خیلی باید دقت کرد. گاهی اینو نامه های عاشقانه فدای شدن دختر خانم ها به هم دیگه میدن، مادر بزرگواری زن زده بودن عین ابر بهار گریه میکردن و اشک میریختن که به نبی بدبخت شدن بیچاره شدن، چی شده؟ یه نامه ای پیدا کردم که این نامه آتیش هم زده، گفتم چه نامه ای؟ چیجور گفتن یه نامه یه فلان فلان شده ای پسری نامه به دختر من داده، این نامه عاشقانه و فدایت شوم. گفتم حالا بخونید ببینم چیه خانم، از اون اولش بخونید یه چند جمله، دیدیم که بله الهی قربونت بشم فدایت شم، دیشب از فراق دستن خوابم نبرد تا صبح پشت چشام وا بود، پشت چشاش وا بود، چشاش وا هم بوده خواب بود، چه شما بودن دادم یه دونه موسنگت با چهار تا تخمه مرغ از فراغش خوردم و اینا، یه چیزای خالص عجیب غریبی فدایت شوم نوشته بود. و بعد گفتم خب دیگه چیه نامه؟ گفتن آقا این بی حیا این پسره اینقدر بی حیاست که بعد این پایینش دو تا قلبم کشته، یه نیزم خورده وسط این قلبه، داره خون میچکه همینطور از این قلبه و اینا. بعدم یه چیزایی هم نوشته انگلیسی I love you، و بعدم یه چیزای انگلیسی دیگه هم نوشته. بعد اینقدر این پسر بی حیاست، یه شعر هم نوشته، اسمش هم نوشته. اسمش هم نوشته این زیر. گفتم چی نوشته؟ گفت نوشته سهراب. گفتم ببخشید، گفتی شعر نوشته؟ گفتم رو گفتم شعرها رو بخونید لطفا. شعرها رو خوندم، شعرهای معروف مرحوم سهراب سپهریه. این بنده خدا تلقیش این بوده که این نام مال آقا پسریه که اون به این داده بود، عاشقان و دوست پسرش، و اسمش هم با کمال بی‌شرمی و بی‌حیایی اون زیر نوشته. بعد خندم گرفت، گفتم خانم محترم به خدا این معلوم نیست مال دوست پسرش باشه، این احتمالا از دوست دختر، با یکی از دوستاش خیلی صمیمی نیست، خیلی عاشق و شیدای هم نیست. گفتم چرا اتفاقا؟ گفتم با این همونه، شما نگران نباشید. حالا نمیخوام بگم هر نامه ای الا ولود مال دوست دختره، نه ممکنه مال جنس مخالفم باشه، که الان عرضم خیلی باید تو این زمینه دقت کرد. این رفتار دوم. پس رفتار اول اون رفتارهای احساسی بود که اکثرا، رفتار دوم شیداییه، رفتار سوم گرایش به جنس مخالفه. با توجه به شدت عواطف، نوجوان ما به جنس مخالف گرایش پیدا میکنه. البته این گرایش به جنس مخالف بیشتر بین 14 تا 16 شیدایی مال مقطع راهنماییه، اما گرایش به جنس مخالف مال سال آخر راهنمایی و اول دبیرستان. این دو سال اوج گرایش دختر خانم ها به جنس مخالفه. آقا علتش چیه؟ علت ازش همین شدت و عواطفه. خب آیا الا ولا بود نمیشه جلوش رو گرفت؟ حتما دختران ما باید به جنس مخالف گرایش پیدا بکنن؟ نه، اینجا کلید کار دست پدرهای عزیزه دیگه، کار به مادر کاری نداره، این کلید کار دست پدره. اگر پدر دستای دختر خانومش رو بگیره تو دستش، نازش کنه، نوازشش کنه، ببوسه، بدونید اون نیازش به جنس مخالف برآورده میشه، به سمت جنس مخالف گرایش پیدا نمیکنه. بر اساس پژوهشایی که در 5 6 تا دبیرستان دخترانه در تهران چند سال قبل بعد از مراکز پژوهش انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که علل اصلی گرایش دختر خانم های بین 14 تا 16 به جنس مخالف، یک، عدم صمیمیت پدر و مادر در خانه. لذا خانم ها آقایون صمیمی باشید تو خونه. عدم صمیمیت پدر و مادر در خانه، چرا؟ اون چون تو خونه صمیمیت ندیده، توی خیابون دنبال صمیمیت میگرده. عدم محبت پدر، و مهمتر از اون عدم تماس فیزیکی. لذا ما توصیه به پدرهای عزیز میکنیم که دختر خانوماتون رو ببوسید، ناز و نوازش کنید و دستاشون رو حتما تو دستتون بگیرید. 5، شخصیت طلبی. ویژگی 5 شخصیت طلبی. خدای تبارک و تعالی این ویژگی رو در رو قرار داده. خیلی سوال میکنن چرا این ویژگی؟ اینا خب همه حکمت داره، همین شخصیت طلبی. چرا شخصیت طلبه؟ چه فایده ای داره؟ خب اگر او شخصیت طلب نمی بود به سمت زشتی می رفت، خداوند او رو شخصیت طلبش کرده تا به سمت زشتی نره. 1، 2، و اگر رفت لاپوشونی کنه. شما ببینید اون نوجوانی رو که میره خلاف میکنه و بعد میاد خلاصه حلقه درست میکنه، همه رو دور خودش جمع میکنه و خلاصه از اون گن کاریاش میگه، با آب و تاب هم میگه، با افتخار هم میگه، این اون نوجوانیه که بهش شخصیت ندادن. آقا جات خالی بود، جاتون خالی بود، بچه رفتیم حال یارو رو گرفتیم، مخ دختره رو زدیم، پوید فلانی رو تیک زدیم، خلاصه اونقدر یارو نفهم بود که جلو چشش از دخلش 10,000 تومان برداشتیم، نفهمید، اینجوری میاد کلاس میذاره و با افتخار خلافکاریاشو میگه. این اون نوجوانی که بهش شخصیت ندادن، اگه بهش شخصیت میدادن دنبال خلاف نمیرفت. یه، و اگر هم یه وقتایی میرفت لاپوشونی میکرد، نمیمد داد بزنه، نمیمد تو بوغش کنه و همه عالم آدم رو خبردار بکنه. لذا خیلی خیلی دقت بفرمایید، به نوجوانان خودتون احترام بذارید، به ویژه در جمع، چون ما روایت داریم و گاهی متاسفانه بعضی توجه به این نکته ندارن. شما اگر به نوجوان خودتون احترام در جمع بذارید، بدونید احساس شخصیت میکنه. ما روایاتی داریم وجود مقدس حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرات معصومین، توی این زمینه روایات خیلی زیادی داریم. من فقط نمونه ببینید، من کرامت علیه نفسو عرضم اینه، اینجوری بگم مقدمه سازی کنم بعد روایت رو بخونم. به او احترام بذارید، بریه در جمع. اگر به فرزند خودتون احترام بذارید و شخصیت بدید، سراغ خلاف نمیره. این که از کردن به سمت زشتی نمیره، سراغ خلاف نمیره، سراغ گناه نمیره. ما روایت داریم من کرامت علیه نفسو قل شقاق او و خلافه. کسی که نفسش گرامی داشته بشه، شخصیتش گرامی داشته باشه، قل شقاق او و خلافه، شقاقش، گناهش و خلافش کم میشه. یا روایت داریم باز من کرامت علیه نفسو لم یهنها بالمعصیه. یعنی اگر کسی نفسش گرامی داشته بشه، بهش پدر و مادر شخصیت بدن، لم یهنها بالمعصیه، اون نفس رو، اون شخصیت رو با گناه بهش اهانت نمیکنه، اون شخصیتش رو حفظ میکنه. رضا گرامی بدارید شخصیت نوجوانها رو. ما از این ویژگی باید این استفاده رو بکنیم و خدا نکنه اهانت بکنی. و متاسفانه گاهی اهانت‌های عجیبی آدم می‌بینه. خود بنده با دو چشمام دیدم و شاهد بودم در یک جمعی که عده‌ای نشسته بودن، آقایون، یه آقای این وسط دوره گرفته بود و میگفت و بقیه هم می‌خندیدن. در اون لحظه نوجوان حدود 11 ساله دیگه قریب ورود به دوره نوجوانی، با هول و حراس اومد نفس نفس زنان. پدر گفت چی شده؟ گفت باقی یه سگی دنبالم کرد. بلافاصله در جمع پدر به نوجوانش گفت که نه بابا جون، نه ترس، قربونه برم، اون سگی از گوشت خر خوشش نمیاد، نه ترس، اون از گوشت خر خوشش نمیاد، قربونه برم. بقیه کر همه خندیدن. ولی باور بفهم، من قیافه این نوجوان رو دیدم، رنگ از صورتش پرید، اصلا حالش گرفته شد. یعنی احساس میکردم که دوست داشت زمین بشکافه بره تو زمین و این برخورد رو باباش پدرش باش نکنه. برای اینکه چهار نفر بخندن یه بزرگویی مثلا کرده باشه با شخصیت نوجوان خودش، بعدم انتظار داریم اون نوجوان اون بره مریخ و بگیره با این رفتارهایی که میکنه. ببینید روایت، اهانت نکنید، چون اگر به نوجوانمون اهانت بکنیم، روایت داریم من هانت علیه نفسو، تو قبیه بود من کرامت علیه نفسو، حالا دارن منهانت علیه نفسو. کسی که به شخصیتش اهانت بشه، فلا تأمن شره، دیگه از شرش ایمن مباش، اون دیگه شرش بهت میرسه. بدون یا روایت دارن منهانت علیه نفسو فلا ترجو خیره، فلا ترجو خیره. کسی که به شخصیتش لطمه بخوره، اهانت به شخصیتش بشه، دیگه امیدی به خیرش نداشته باش. ببینید از اونجا از شرش ایمن مباش، اینجا به خیرش امیدوار مباش. اینها داشته باشید به اون بحث خود انگاره‌ای که در وجود آدم‌ها هست و نوجوان‌های ما، سلف ایمیج، سلف کانسپت در وجود ما آدم‌های پدیده است به نام سلف ایمیج. خود انگاره یا سلف کانسپت، خود پنداره. چی این خود انگاره؟ خود پنداره، خود انگاره برداشتی است که ما آدم‌ها از خودمون داریم. الان بنده از خودم برداشت می‌دارم، یه تعریفی دارم، همه خانم‌های محترم و آقایون از خودشون برداشت می‌دارن. به هر کدوم از شما ما عرض می‌کنم لطفا خودتون رو تعریف کنید، یه تعریفی از خودتون دارید. خود انگار برداشت و تعریفی است که ما آدم از خودمون داریم. جالبه بدونید در روانشناسی ثابت شده 80% این خود انگار و برداشت رو دیگران به ما میدن. خیلی عجیبه ها، 80% رو دیگران به ما میدن. اگه دیگران هی به من بگن ده نمی، تو عرضه نداری، تو بدبختی، تو کارایی نداری، واقعا من خودم رو یه آدم بی عرضه تعریف میکنم. ولی اگه هی به من بگن باری کلا دست در نکن، این حرفت خوب بود، اون نکتت خوب بود، اونجا ازت استفاده کردیم، ببینید اعتماد به نفسم میره بالا. من خودم رو یه آدم خوب معرفی میکنم و تعریف میکنم. همه ما اینجوری هستیم. لذا اگر ما شخصیت بدیم به فرزندمون، خودانگاری مثبت. اگه بی شخصیتی کنیم، اهانت کنیم به شخصیتشون، خود انگاره منفی. با توجه به ویژگی شخصیت طلبی، لطفا عرض کردم بهشون احترام بذارید. یک، دو، مسئولیت بدید، اعطای مسئولیت، سه مشورت کنید، مسئولیت بدید، خیلی خیلی مهمه. ولی مسئولیت ها، مسئولیت چیه؟ کارهای بزرگونه، کارهایی که نوجوان دختر یا پسر شما لذت میبره از انجامش، نه کارهای یدی صرفا و فیزیکی. حواسمون باشه آقا، گاهی ما اشتباه میکنیم، گاهی ما گمان میکنیم تمام کارهای خونه و اعمال فیزیکی و اینا رو ما بدیم به فرزندمون. نه خیر، مثلا پولی رو نوجوان شما واریز کنه به حسابتون، بعد قروض آب و برق و تلفنش و اینا رو پرداخت بکنه، بلیت رزرو بکنه، بلیت قطار بره رزرو کنه، بلیت سینما بره رزرو کنه، ماشین پدر رو بشوره. آقا ماشین شوری که حمالیه این که نه، چون کار آدم بزرگاست. نوجوان پسر خیلی خوشش میاد، خیلی دوست داره. مسئولیت بدید، دختر خانم خیاطی کنه، آشپزی کنه. و گاهی متأسفانه مادرهای عزیز میترسن مسئولیت دادن به نوجوان دخترشون. نترسید، حالا اون پارچه رو خراب میکنه، این نداره پارچه ارزون قیمت‌تر. مسئولیت بدید، مشورت کنید باهاشون، خیلی خیلی در شخصیتشون موثره. شش، استقلال طلبی. ویژگی ششم، ارزمن کم کم تمام. ویژگی استقلال طلبی، از لحظه ورود به دوره نوجوانی استقلال طلب میشن، دوست دارن کارهای شخصیشون رو خودشون بکنن، دوست دارن به رأی و اندیشه‌شون احترام گذاشته بشه، دوست دارن جلو به آزادی‌های مشروعشون گرفته نشه. ولی ما متأسفانه سختگیری میکنیم و این خیلی خیلی بده. جلو آزادی‌های مشروعشون رو میگیریم، براشون سخته. استقلال طلبی البته نیاز اختصاصی به نوجوان نداره، یک کوچولوی نوزاد 6 ماه، واقعا 6 ماه، همتون کوچولو داشتید دیگه، بعضیتون هم الان دارید. کوچولوی 6 ماهه که دیگه حالا کمکی میخوره، مادر توی شیشه براش شیر یا حالا چیز کمکی میریزن، میخوان بدن بهش، میذاره دست مامان کناره، میخواد خودش بگیره، نمیتونم حالا در اون سن بگیره، ولی هی میذاره کنار. ببینید این حس استقلال حتی در نوزاد 6 ماهه هست، چه رسد به نوجوان. لذا به بچه ها استقلال بدید، اجازه بدید کارهای شخصیشون رو خودشون انجام بدن، با توجه به البته اقتضای سنشون. یه نوجوان 13 ساله خب جورابش رو میتونه خودش بخره، زیر پیرنش رو خودش میتونه بخره، ولی همین هم گاهی ما متأسفانه اجازه نمیدیم بره به سالهای بالاتر که بنده توصیه هم نکنه تو کچلوارش رو خودش بخره. چه اشکالی داره یه نوجوان 17 ساله کچلوارش رو خودش بخره؟ آقا چه حرفا در نمیزنی؟ یا خودت اجازه میدی به بچت؟ بله به خدا قسم من اجازه دادم بچه 17 ساله بره کچلوار رو خودش بخره، کفشش رو خودش بره بخره. دیگه در یه سنی ما حتی اجازه بدیم مسافرت بره بچه‌مون؟ باید ببینیم واقعا این حس استقلال خیلی چیز عجیبیه و ما هی بچه‌مون به خودمون وابسته میکنیم و بعد بزرگ میشن قدرت اداره زندگی رو ندارن. سر برن از بیل از حیوان ها یاد بگیرید، از کفتر یاد بگیرید. شما پرنده رو ببینید، گنجشک رو ببینید، کفتر رو ببینید، وقتی از تخم در میاد اول کمکش میکنه، یه مدت که دون بهش میده تو دهنش دون میذاره، بعد که یه ذره پر و بال گرفت هلش میده، اصلا نوک بهش میزنه، جالبه، نوک بهش میزنه، بلندش میکنه، همراهی باش میکنه، یه مدت یه ذره مطمئن شد که دیگه داره پرواز میکنه رهاش میکنه. و جالبه اگه اگر نوک بهش میزنه که وادارش کنه پرواز کنه. ولی چقدر ما بچه‌مون رو به خودمون وابسته میکنیم. یکی از رموز موفقیت خیلی از آدم بزرگایی که الان آدم بزرگن و مستقلن، یه علتش هم این بوده که البته نمیخوام بگم کار درستی میکردن، والدینشون خیلی کاری به کارشون نداشتن. ما عزیزان میداریم میگن که پدر من، عزیز میفهمم پدر من نمیدونست من کلاس چندمم، میپرسیدن که فرزند تو کلاس چندمه، میگفت که فکر میکنم اوله، شاید هم دوم، بعد میگفت که علی چندمی، بعد علی میگفت سوم، معلوم بود که نه اول بود نه دوم بوده. یعنی پدر نمیدونست این کلاس چندمه، اینقدر بیتوجه. ولی علی حالا بزرگ شده، آدم مستقل شده، روپا خودش وایستاده، تدبیر، مدیر، مدبر. نمیخوام بگم کار اونا درست بوده ها، ولی ببینید اون استقلال دارن ها رو اگر ما داشته باشیم، از اون برم نظارت، کنترل، کمک، چی در میان بچه های ما؟ استقلال طلبی. هفت، انتخاب گری. من عرضم رو دو سه دقیقه دیگه تمام میکنم، یکی دو تا از ویژگی ها دیگه میمونه، چون عرض کردم ده تا ویژگی بعدن عرض میکنم خدمتتون. انتخاب گری، نوجوان شما دوست داره انتخابگر باشه، میخواد خودش انتخاب کنه. این خیلی مهمه و ما متاسفانه جلو به انتخابگری نوجوانمون رو میگیریم. من معتقدم اگر ما به خواستهای منطقی نوجوانمون که 80% توجه بکنیم، اونم با روی گشاده که بفهمه هر وقت خواسته منطقی داشته و داره پدر و مادرش با روی گشاده با چهره باز موافقت میکنن، روزی که خواسته غیر منطقی داشت شما نه محکم بهش نگید با حالات چهرتون، چون شما وقت خواسته منطقی داشته با روی گشاده برخورد میکردید، الان که خواسته غیر منطقی داره نه بهش نمیگید، یه جور دیگه برخورد میکنید که عرض خواهم کرد چی جوری. اون میفهمه که شما مخالفید اما حق انتخاب رو ازش نمیگیرید. ببینید مثال، بنده خودم عرض میکنم، فرزند من خواسته منطقی داره، میاد میگه که بابا جون اجازه میدید دو سه تا از دوستان رو دعوت بکنم، این مثلا شب جمعه دوره هم باشیم، یه شام با هم بخوریم، میخوایم با هم دیگه گپ بزنیم، بالاخره تفریح کنیم. خب یه خواسته منطقیه. من پدر خیلی استقبال میکنم، با روی گشاده میگم قربونت برم فداشتن. من گاهی نگران میشم پسرم چرا این کارا رو نمیکنی، چرا بیشتر فداشت جان به خدا بهترین خاطراتت همین دورانیه که با رفیقات بشینید بچه‌ها خوب سالم الحمدلله بشینید کنار هم بگید بخندید کوه برید دست برید تفریح کنید دعوتشون کن چه اشکالی داره. من خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم همچین برنامه‌ای داری. ببینید خواسته منطقی نوجوان من اینجوری برخورد من باش. خیلی خوب اینجا مطمئنه که من با چی به خاطر و از اون صمیم قلب راضیم که این کارو بکنه. یه وقتی میاد میخواد یه رفتاری بکنه، جایی بره، حرکتی بکنه و کاری بکنه که من راضی نیستم. میخواد بره توی مرکزی که من میدونم اونجا اشکال داره، میخواد خونه یکی چیزی بره که میدونم اشکال داره، دوچار مشکل میشه، میاد میگه که بابا اجازه میدید که من فلان جا برم؟ خب این غیر منطقیه و من میدونم به صلاحش نیست. محکم نمیگم نه. ببینید اشتباهی که بعضی از پدرها میکنن و متأسفانه بعضی از مادرها، تا میبینن که میخواد بره به سمت یه راه خلافی یا حالا خونه کسی که یا جایی که او دوست نداره، که غلط میکنه، من قدم پاتو خرد میکنم، میخوای فلان جا بری؟ باید از اون جنازه من بری. باور بفرمایید، شما اگر با نوجوانتون اینجوری برخورد کنید از همون لحظه عزمشو جزم میکنه بره. چرا؟ چرا؟ مگه بیماره؟ مگه مریضه؟ نه خیر، مریض نیست، میخواد انتخابگر باشه، دوست داره خودش انتخاب کنه و شما حق انتخاب رو ازش گرفتید. آقا چیکار کنم؟ میدونم داره به جایی میخواد بره به سلامش، بنده باشم اینجوری برخورد میکنم، یه آهی اینجوری هم میکشم، مجبوریم دیگه یه مقدار فیلمم آدم در بیاره که بفهمی که راضی نیستیم، بالاخره ادا اینجوری هم در میارم و بعدم روتوش میکنم و یه مقداری، ولی نمیگم نه، میگم چه ارز کنم نمیدونم. اینو شما باید خودت تصمیم بگیری، خودت فکر کن تصمیم بگیری. ببینید من نه محکم نگفتم، موافقت باش نکردم، نه نگفتم، حق انتخاب رو دادم بهش. شما این کارو با نوجوان و دختر و پسرتون بکنید، 70-80% همون لحظه منصرف میشه. شما حق انتخاب رو بدید بهش، همون لحظه منصرف میشه. اگه نه رو الان تو دختر خانوما که عرض کردم بارها روح لطیفی دارن، همونجا میگه که راست میگی مامان ها. البته بعضیشون بعضی دختر خانوما قلدن، ولی بعضیش میگه که راست میگی مامان ها. چی حالا اینم دنیا حالا آره شما راست میگی، همونجا منصرف میشه و اعلام میکنه آقا پسرا نه. خیلیاشون چون زمختن چغرن برگشته ها، همونجا منصرف شده، اما میگه حالا باید فکر کنم ببینم چی میشه، فکر کنم ولی برگشته همونجا. چرا؟ چون حق انتخاب رو شما بهش دادید. 10-20% تا پای کار میره و برمیگرده، 10-20% میره ثبت نام میکنه ولی نمیره، 10-20% میره اولین جلسه رو هم میره، وقتی برخورد کریمانه شما رو میبینه دیگه نمیره، ادامه نمیده. این ویژگی انتخابگری به نظر من بحث بسیار مهمیه و شاید یک عامل لجبازی های نوجوان های ما با ما همین قضیه باشه. من ممنون و متشکرم که لطف و مرحمت فرمودید، برای زین برادرتون گوش دادید.